الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعلانه لأنصاره. در جلسه گذشته برهانی را برای ضرورت نبوت عرض کردیم که مرکب از سه مقدمه بود. مقدمه اول این بود که هدف از آفرینش انسان تکامل اختیاری است، یعنی خدای متعال انسان را برای این آفریده که با رفتارهای اختیاری خودش به بالاترین قله کمال ممکن برسد. مقدمه دوم این بود که رفتارهای اختیاری که مقدمه رسیدن به اون کمال نهایی است، در گروه شناخت صحیحه. وقتی انسان میتونه با اختیار خودش راه صحیح تکامل را انتخاب کنه که اون راه را درست بشناسه و دقیقاً بدونه در هر حالی چه کاری باید کرد و چه کاری نباید کرد. مقدمه سوم این بود که شناخت‌های عادی بشر که معمولاً از همکاری حس و عقل حاصل میشه، برای به دست آوردن این شناخت‌های همه جانبه کافی نیست. بر اساس این سه مقدمه نتیجه گرفته میشد که خدایی که انسان را برای اون هدف آفریده، میبایست راه دیگری برای به دست آوردن شناخت‌های لازم در اختیار بشر گذاشته باشید، وگرنه کاری غیر حکیمانه خواهد بود و نقض غرض الهی میشه. چون مقدمه سومش احتیاج به توضیح داشت، وعده دادیم که در این جلسه توضیح بیشتری درباره نارسایی دانش بشر و کافی نبودن عقل انسان برای تشخیص همه کارهای خوب و بد توضیحاتی عرض کنم. کارهایی که ما در زندگیمون انجام میدیم و کمابیش در حوزه اختیار ما قرار میگیره، دارای ابعاد گوناگون است. از یک دیدگاه کارهای ما نتایج مادی دارد، در جسم ما و بدن ما ممکنه آثاری خوب یا بد بگذاره، و یکی نتایج معنوی و روحی داره. با اینکه کار کمابیش با ماده سر و کار داره، اما از اونجایی که بین بدن و روح ارتباط و تأثیر و تأثر برقراره، میتونه کارهای ما در روحمون آثار خوب یا بدی داشته باشه. پس از این دیدگاه کارهای ما دارای دو بعد مادی و معنوی، بدنی و روحی خواهد بود. و برای اینکه ما بدانیم چه کاری را باید انجام بدیم، باید تشخیص بدیم که این کار هم به نفع بدنمون هست، هم به نفع روحمون. و اگر گاهی نفعی و ضرری توأمن داشته باشه، باید بدونیم که مجموعاً نفعش بیش از ضررش هست و این کاریست مشکل. اولاً تشخیص این که چه کاری در روح انسان اثر خوب یا بد میگذاره، این کاریست بسیار سخت. ما راهی برای تشخیص این که چه کارهایی در روح ما آثار مطلوب یا نامطلوبی میگذاره نداریم. وقتی ما میتونیم این شناخت رو به دست بیاریم که یک تجربه ای روی روح‌های انسان‌ها داشته باشیم، اون وقت افعال مختلفی که ازشون سر میزنه با تأثیراتی که در روحشون میبخشه مقایسه کنیم و ببینیم چه کاری موجب چه اثر روحی میشه و ما همچه تجربه وسیعی را در اختیار نداریم، ابزارش هم در اختیار ما نیست. حتی در مورد شخص خودمون دقیقا نمیتونیم تشخیص بدیم که چه کاری در روح ما اثر مطلوب گذاشت و چه کاری اثر نامطلوب گذاشت. یه چیزهای جزئی را کمابیش میتونیم تشخیص بدیم، اون هم تشخیص ظنی و حدسی، اما تشخیص یقینی و دقیق و در همه موارد بتونیم بفهمیم که چگونه کارهایی آثار مطلوب روحی داره و موجب کمال روح میشه و چه کارهایی موجب نقص میشه، چنین معیاری و چنین ابزاری را ما در اختیار نداریم. این یک نوع نارسایی در شناخت انسان. از طرف دیگه کارهای ما دو بعد فردی و اجتماعی داریم. گاهی کاریست تنها به خود ما مربوط میشه ولی در بسیاری از اوقات کمابیش تأثیری در زندگی دیگران هم داره و حتی در بسیاری از موارد که ما فکر میکنیم این کار فقط به خودمون مربوطه، بعدها میفهمیم و دانشمندان اثبات میکنند که نه، این تأثیری در دیگران هم داشته. فرض کنید در محیط خانواده پدر یا مادر فکر میکنند یه رفتاری که دارن این رفتار شخصی است، اما بعدها معلوم میشه که این رفتار چه تأثیرات خوب یا بدی در بچه هاشون داشته و اصلا توجه نداشته. پس باید روی این هم حساب کنیم که آیا این کاری که ما انجام میدیم هم برای خودمون نافع است، هم برای جامعه، یا برای خودمون نافع است و برای جامعه مضر، یا برای جامعه مضر است برای خودمون نافع، برای جامعه نافع است برای خودمون مضر. بسیاری فرمول‌های پیچیده در اینجا هست که تشخیص اینها کار را مشکل می‌کنه. دقیقاً نمیتونیم بفهمیم که یک کاری چه اندازه تأثیر در خودمون و زندگی فردیمون داره و چه اندازه تأثیر در جامعه داره. و تازه اونجایی که مشخص بشه که چه تأثیری در خودمون داره و چه تأثیری در جامعه، نمیتونیم معیاری برای ترجیح منافع فردی و اجتماعی دقیقا ارائه بدیم که آیا میبایست منافع فردی را مقدم داشت یا منافع اجتماعی را، یا باید یک فرمول سومی پیدا کرد. نه تنها صحیح هست که همیشه انسان دنبال منافع فردی باشه و نه صحیح هست که منافع فردی را به کلی فراموش کنه و همه را فدای منافع اجتماعی کنیم. یه فرمول سومی پیدا باید کرد. و اگر چنین است اون فرمول چیه؟ کجاها میباید انسان از منافع فردی به نفع اجتماع صرف نظر کنه و کجاها میباید منافع خودش رو تأمین کنه ولو ضررهای اجتماعی هم داشته باشید؟ چه ملاک و معیاری برای ترجیح این منافع بر همدیگه وجود دارید؟ این معیار دقیق هم در اختیار ما نیست. اولا نمیتونیم دقیقا تشخیص بدیم که کار ما چه تأثیراتی در فرد و جامعه داره. بعد از شناخت نمیتونیم دقیقا ترجیح بدیم و معین کنیم که در کجا میبایست ما منافع فردی خودمون را تأمین کنیم ولو به ضرر افراد دیگری یا جامعه واقع بشه، یا برعکس در کجا میبایست ما حتما منافع جامعه را تأمین کنیم ولو به ضرر شخص خودمون تمام بشه. معیار چیه؟ در اینجا معیار صحیحی نداریم، معیار دقیقی که همه موارد را روشن کنه نداریم. گاهی ممکنه کما بیش یه چیزهایی را تشخیص بدیم. فرض بفرمایید مثلا انسان تشخیص بده که یک ضرری متوجه یک شهری است و با صرف یک مقدار کمی از مال خودش میتونه این ضرر را از این جامعه برطرف کنه. خب تا اینجا آدم تا یه حدودی میفهمه که این کار را باید کرد، از مقداری منافع مادی و شخصی خودش صرف نظر کنه برای اینکه یک جامعه ای از یک مرضی، از یک خطر مهمی نجات پیدا کنه. تا این حدودها را میشه تشخیص داد. اما در هر کاری، در هر لحظه ای، کارهای مختلفی که از انسان سر میزنه، چه اندازه باید در این کارها منافع جامعه را در نظر داشته باشه؟ تازه بعد از اینکه تشخیص داد که این چه تأثیری در منافع فردی و اجتماعی داره، معیار کلی و دقیقی برای ترجیح این منافع و ضررها نداریم. از یک نظر دیگه افعال ما باز دو بعد مختلف دیگه داریم و اون بعد از این است که پذیرفتیم که زندگی انسان منحصر به زندگی دنیا نیست، بلکه انسان دارای زندگی ابدی است که در جلسه قبل هم گفتیم این را به عنوان اصل موضوع در این برهان میپذیریم تا بر بحث معاد اثبات بشه. بنابراین اصل موضوع در اینجا انسان زندگی ابدی داره و باز سرنوشت ابدی انسان باید در همین عالم رقم زده بشه. یعنی اینجور نیست که ما تا در این عالم هستیم میتونیم برای زندگی همین جامون کار بکنیم، وقتی رفتیم عالم آخرت اونجا فکر آخرت خواهیم کرد. مثل اینکه یک کسی در یه شهری زندگی میکنه، در اینجا وسایل زندگی را برای خودش فراهم میکنه، بعد مسافرت میکنه به شهر دیگری، بعد اونجا هم شروع میکنه از نو کار کردن و خانه ساختن و وسایل زندگی فراهم کردن. مسئله رابطه دنیا و آخرت اینجوری نیست، بلکه سعادت یا شقاوت آخرت در اینجا ساخته میشه. رفتارهای اختیاری ماست که نتیجه ابدی در اون عالم خواهد داشت. اونجا دیگه جای کار کردن و ساختن نیست. الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. پس با توجه به این نکته افعال ما در این دنیا بسیار حساسی، یعنی نتیجهش تنها سعادت و شقاوت 100 ساله دنیا مثلا نیست، همین کارهای محدودی که در این عمر کوتاهمون در این عالم انجام میدیم نتایجش ابدی است. اون وقت متوجه میشیم که این افعال ما خیلی ارزنده است. باید در این مقام برمیاییم که چگونه کاری انجام بدیم که موجب سعادت ابدی بشیم و از چه کارهایی پرهیز کنیم که تأثیر در شقاوت ما داره. ولی چه راهی برای این تشخیص داریم؟ ما معمولا تأثیر و تأثرات را از راه تجربه و وضع و رفع و تغییر اسباب و شرایط به دست میاریم. اگر بخواهد یک باغبانی بفهمه که به درخت چه مقدار باید آب داد، آیا هر روز باید داد یا یک درمیون یا کمتر، چه راهی برای شناختش دارید؟ باید تجربه کنید. یه مدتی هر روز آب بده، یه مدتی یه درمیون بده، یه مدتی کمتر کنه، بیشتر کنه تا ببینه کدومش مفیده. و اگه دیگران تعالیمی به ما میدن، اونا خودشون تجربه کردن. چه کودی برای چه محصولی مفیده؟ عقل به خودی خود که نمیتونه اینو تشخیص بده، باید تجربه کرد. این رابطه علیت بین یک شیء و شیء دیگر را در موارد خاص به وسیله وضع و رفع و تغییر شرایط و تجربه به دست میاریم. ولی عقل به تنهایی نمیتونه درک بکنه که چی سبب چی میشه. بله اجمالا میفهمد که رابطه علیتی هست و برای تحقق معلول باید علت وجود داشته باشه. این را خود عقل میفهمه. اما چی سبب چی هست؟ این را دیگه خود عقل نمیفهمه. احتیاج به تجربه داره. با مشارکت تجارب حسی هست که ما میتونیم مصادیق احکام کلی عقل را بشناسیم. در مورد احکام عقل عملی هم همینطوری. عقل کمابیش تشخیص میده که عدل خوب است و ظلم بد. فرض کنید این حکم بدیهی عقل. حالا این حکم خودش از کجا پیدا شده و چگونه عقل را دست میاره بگذاریم ازش. این یه مسئله ایست که هر عقلی میفهمه که عدل خوب است و ظلم بد. اما چی عدل است و چی ظلم؟ در موارد مختلف افعال انسان صدها و هزارها موارد مشتبه پیدا میشه که آیا مقتضای عدل این است یا آن؟ این رفتار عادلانه هست یا ظالمانه؟ موارد دقیق عدل و ظلم را خود عقل نمیتونه تشخیص بده. برای اینکه روشن‌تر بشه باز بیشتر به مواردی که ما احتیاج به شناخت داریم میپردازیم. یه دسته از اعمال ماست که اصالتاً مربوط به خودمون هست، حالا چه بدن و چه روحمون. در ارتباط انسان با خودش مطرح میشه. فرض کنید چه غذایی بخوریم، چه لباسی بپوشیم، صرف نظر از اینکه جامعه باشه یا نباشه. فرض کنید یک کسی هم هست دور از یک اجتماعی زندگی میکنه توی یک کوهی، هیچ کس هم ازش خبر نداره. فرض این سوال براش مطرحه که چجور چیزی بخورم. در اینجا یک حکم کلی عقل هست که هرچی برات مفیده، چی نخورن هرچی برات مضره، عقل اینا میتونه حکم بکنه. اما یا میتونه مواردش رو تشخیص بده که چه غذایی برای تو مفید است و چه غذایی مضره؟ هیچ عقلی نمیتونه اینو اثبات کنه مگه هنگامی که تجربه بشی، ببینه یه غذایی که میخوره دلش درد میگیره، سرش درد میگیره، یا آثار بد دیگری درش ظاهر میشه، اون وقت میفهمه که این براش مضره، مصداقی برای اون حکم کلی عقل به دست میاد. اون میگفت هرچی مضره است ازش اجتناب کن، صغراش را از راه تجربه به دست میاد. اگه این تجربه را نکنه ابتداعا چه میدونی؟ یه علف خوشبوی خوشرنگی در بیابون میبینه، حالا فرض کردیم یه کسی در یه کوهی زندگی میکنه دیگه، دور ازش داره، خب رنگ و بوی این علف توجهش رو جلب میکنه و اتفاقا یک علفی است مسموم، چه میدونه اینا باید بخوره یا نه؟ عقلش در این باره نمیتونه قضاوتی بکنه. تازه اگر تجربه کرد و فهمید برای بدنش ضرری نداره، آیا میتونه یقین کنه که تأثیر بدی در روحش هم نداره؟ چه میدونه؟ فرض کنید یه مقداری الکل را با در یه شرایط خاصی با ترکیب کردن با آب و چیزهای دیگری اثبات کردن که این ضرری برای بدن در این حد نداره. فرض آیا میشه یقین پیدا کرد که نوشیدن این الکل با این اندازه و این کیفیت برای روح هم ضرر ندارد؟ اونا تجربه کردیم، شناختیم، دیدیم اگر مقدارش زیاد باشه، الکلش خالص باشه، ضررهایی داره. اما به این کیفیت دار آوردیم، رقیقش کردیم به یک صورت خاصی که اون ضرر دیگه ثابت نمیشه. اما میتونیم بدانیم که چه اندازه در روح ما اثر داره؟ این قابل تجربه نیست. چه بسا همون مقدار ضعیفش آثار بدی در روح ما داشته باشه و ما نتونیم تشخیص بدیم. و همینطور در زندگی آخرت ما چه تأثیری داره ما چه میدونیم؟ این در مورد تازه مسائلی که مربوط به شخص خودمون هست. عاجزیم از این که دقیقاً مقدار منافع و ضررهای یک کاری را مشخص کنیم، و اگر مقداری ضرر دارد و مقداری منفعت داره بفهمیم کدومش بیشتره، برایندش رو به دست بیاریم، حاصل جمع جبریش رو به دست بیاریم، که بعد از اینکه ضرر و نفعش انکسار پیدا کرد، باقی موندهش نفع است یا ضرر نمیتونیم تشخیص بدیم. عقل ما کمابیش میفهمه که انسان در مقابل خدا و آفریدگارش خوب است که کرنش کنه، هم به عنوان اینکه ولی نعمت هست سپاس او را بگذارید، و هم به خاطر عظمت و قداست و کمالاتی که داره در مقابل او خضوع کنه. فل جمله عقل اینو میفهمه. اما چگونه باید این کار را انجام داد؟ چه مقدار از وقت را باید به این کار اختصاص داد؟ آیا الفاظی باید به زبان آورد؟ حرکاتی باید انجام داد. روز، شب در یه مکان خاصی یا نه فرقی نمی کنه، در هر جا بود کیفیتش باید چطور باشید. مثلا اگه میخواد نماز بخونه چند رکعت بخونه، صبح چند رکعت بخونه، ظهر چند رکعت بخونه، همشو میشه یه باریگی خون یا نمیشه. آیا اگر به جای نماز صبح که مثلا دو رکعت در شهر واجب شده اگه سه رکعت بخونه چطور میشه؟ خب عبادت بیشتری بکنم سه رکعت بخونم، یا جاشو عوض کنم، نماز صبح با مغرب عوض کنم، صبح سه رکعت بخونم، مغرب دو رکعت بخونم، چطور میشه؟ آیا ما راهی داریم برای تشخیص اینا؟ یکی از عباداتی که اسمش نمازه معروفه که هزار مسئله واجب داره و هزار مسئله مستحب. ما حتی یکی از این مسائلش رو نمیتونیم خودمون حل کنیم. واضح ترین مسائل واجب نماز را عقل ما قاصر اثبات بکنه، راهی نداریم. اصل این که عبادت خدا خوب است، بله اینو عقل میفهمه، اما اینکه آیا واجب است یا همین خوب است و اگه واجبه چه مقدار، به چه کیفیت، در چه زمان، چه احکامی داره، چه شرایطی داره، چه مبتلاتی داره، هیچ کدوم از اینا رو عقل نمیتونه اثبات کنه. یا عبادت دیگری به نام روزه، اولا عقل نمیتونه بفهمه که روزه عبادت است. روزه امساک، چیز نخوردن، این چطور میشه عبادت؟ خب حالا با لطایف الهیلی بهش فهموندیم که بله اینا میشه عبادت باشه، درک کردیم که بله میشه روزه هم عبادت باشه. اما چجوری باید روزه گرفت؟ از چه چیزایی امساک کرد؟ از کی تا کی؟ در چه فصل سال؟ چند ساعت؟ همه یک جور باید روزه بگیرن؟ منایا مناطق فرق میکنه. بعد حالا اگر روزه قضا شد چه کار باید کرد؟ قضاشو چه کار باید کرد؟ کفارشو چه کار باید کرد؟ و صدها مسئله‌ای که مال روزه است. باز میبینیم حتی یه دونه از این مسائل عقل خودش نمیتونه حل کنه. اینم در رابطه انسان با خدا و اما رابطه انسان با اجتماع، اونجاست که مسائل بسیار گسترده تری مطرحه. دایره عباداتی که فقط در رابطه انسان با خداست محدوده، نماز است و روزه و فرض کنید مثلا حج، عبادات واجب. اما اونچه در رابطه با اجتماع مطرح میشه خیلی دایره وسیعی، انواع تکالیفی که به یک معنا جزء عبادات هم شمرده میشه مثل انفاقات واجب، تا برسه به احکام اقتصادی، قوانین مدنی، حقوقی، جزایی، همه اینا مسائلی است که پیش روی بشر هست و یکایک اینها جواب میخواد. اولین اجتماع و ساده ترین اجتماع، اجتماع خانوادگی است که از یک مرد و یک زن ابتداعا شروع میشه. در همین جا ببینید چقدر مسئله است. آیا هر مردی با هر زنی میتونه ازدواج کنه؟ یا محرمات نکاح داریم، محارمی هستن که نمیشه باشون ازدواج کنه؟ به چه دلیل؟ چند نفر هستن؟ عقل خودش چه میفهمه که در چه مواردی نکاح صحیح نیست؟ تازه وقتی تجاربی انجام بگیره بعد از صدها و هزارها سال که بشر زندگی میکنه و تحقیقات علمی و ابزارهای آزمایشگاهی فراهم میشه، گروه های خون کشف میشه و چیزهای دیگری، بعدها
اجمالا میفهمند که نزدیکان با هم ازدواجشون خیلی خوب نیست، خواهر و برادر مثلا، اما بعد گسترشش میدن به پسرعمو و دخترعمو هم، پسرخاله و دخترخاله هم، اینا هم نزدیک هم هستن، غالبا ازدواج هاشون مطلوب نیست، در نسلشون آثار خوبی نداره. یه همچی چیزایی را به طور ظنی و حدسی بعد از اونم هزارها سال زندگی بشر و اختراعات و اکتشافات و وسایل آزمایشگاهی یه همچی چیزهایی را کم و بیش به دست میاره. اما روز اولی که بشر میخواه ازدواج کنه، هنوز این وسایل هم در دسترسش نیست، میخواه ببینه با هر زنی میشه ازدواج کرد یا نه، از کجا میفهمه؟ و اگه در یه مواردی ضرر داره و یک نفعهایی هم داره، کدومش ترجیح داده؟ این اولین مسئله. دوم، آیا تعدد همسر جایزه یا جایز نیست؟ مرد میتونه چند تا زن بگیره یا نه؟ زن چطور میتونه چند تا شوهر بگیره یا نه؟ سوال دیگه، جواب میخواد. اگه یک کسی گفت مرد میتونه چند تا زن بگیره اما زن نمیتونه چند تا مرد بگیره، این حکم ظالمانه نیست؟ خلاف عدالت نیست؟ عقل میگفت که عدالت باید رفتار کرد. مصداق عدل و ظلم اینجا چیه؟ کلی شما میدونیم عدل خوبه، ظلم بدی. اما حالا این عدل یا ظلمه؟ به زن بگن تو بیش از یه شوهر حق نداری بکنی، اما به مرد بگن نه تو دو تا، سه تا، چهار تا یا بیشتر یا کمتر میتونی زن بگیری، این ظلمه یا عدل؟ و عقل ما نمیرسه، چه بسا ابتدا بگیم این ظلمه، یه تبعیض ناروایی است. خب اگه بناس چند همسری جایز باشه، خب زنم چند تا شوهر بکنه، و اگه بناس جایز نباشه، خب مردم بدونه یه زن بیشتر نگیری. عقل ما ابتدا به این کار نمیرسه. بله ممکنه بعد از این که هزارها سال زندگی اجتماعی داشت بشر، تحقیقات کردن به یه نتایجی برسند کما بیش که فی الجمله بله زن اگر یه شوهر داشته باشه بهتره، در مواردی هم مثلا مرد اگرش زن دیگری بگیره گاهی یک مصالحی دارند، اما این قانون دقیق نشد. اولا این بعد از هزارها سال این نتایج دست بشر میاد، ثانیا این مرز دقیقش نمیشه مشخص کرد. این تازه در ساده ترین زندگی اجتماعی است، یه مرد و زن میخوان با هم زندگی کنن، بعد مسئله اولاد مطرح میشه. آیا مرد و زن حق دارند از اولاددار شدن امتناع کنند؟ سوالی است. آیا یکیشون حق داره اون یکی حق نداره؟ بعضی که اولاد داشتند، آیا مرد و زن پدر و مادر نسبت به این فرزندان حقوقشون یکسانه؟ یا اصلا هیچ کدوم حقی ندارند؟ آیا وظایف مساوی نسبت به اینا دارند یا وظایفشون فرق میکنه؟ یا اصلا هیچ کدومش وظیفه ای نداره؟ خب عواطف انسان فی الجمله آدم راهنمایی میکنه که بالاخره به بچهش رسیدگی کنه، اما این حکم قانونی ایجاب نمیکنه که اگر نکرد چی؟ میشه ملزمش کرد که تو باید بچه تو تربیت کنی، بزرگش کنی یا نمیشی؟ میگه دلم نمیشه، بچه هم میخوام بمیره. چه قانونی در اینجا وجود داره که اینا مشخص کنه حقوق و وظایف پدر و مادر را نسبت به فرزندان و بالعکس؟ و همینطور بیایید تا سایر مسائل اجتماعی. یک بخش مهم از مسائل اجتماعی که احتیاج به قوانین دقیق داره مسائل اقتصادی است و این از مسائلی است که از اول پیدایش زندگی اجتماعی و تمدن برای بشر مطرح بوده، چون این ساده ترین روابطی است که بین انسان‌ها در جامعه مطرح میشه، استفاده هم استفاده کردن از همدیگه در راه منافع مادی. خب حقوق اقتصادی اینجا مطرح میشه و همینطور سیستم اقتصادی. هزارها سال است که دانشمندان بشری درباره موضوعات اندیشیدن، مطالبی نوشتن، حقوق و قوانینی وضع کردن، در اطرافش بحث کردن و امروز که خیلی بیشتر دانشگاه‌های دانشمندان مشغول تدریس و تحصیل این مسائل هستند. مراکز علمی گسترده‌ای با امکانات و مقدمات و ابزارهای فراوان در مقام تحقیق این مسائل هست و بالاخره امروز یک مسئله اساسی در سیستم اقتصادی وجود داره که آیا سیستم اقتصاد آزاد به نفع جامعه هست یا اقتصاد متمرکز، سوسیالیسم بهتره یا کاپیتالیسم. بگذاریم از این که قلدرهای زورمردانی زورمندانی فکر منافع خودشونن، اما دانشمندانی بی غرض و مرض از نظر علمی میخوان اینا اثبات کنن که آقا این سیستم برای منافع جامعه بهتره، که لااقل مالکیت‌های بزرگ در دست دولت باشه و در کارهای دیگه هم نظارت داشته باشه، یا نه سیستم آزاد بهتره. در این که کدام یک از این سیستم‌ها منافع اقتصادی جامعه را بهتر تأمین می‌کنه هیچ اتفاق نظری وجود نداره. گروهی این سیستم‌ها بهتر می‌پسندن و ازش دفاع می‌کنن، گروهی همون سیستم، و بالاخره ممکنه کسی هم سیستم سومی را ارائه بده که ما معتقدیم سیستم اسلامی نه این است و نه آن. اما از نظر علمی دانشمندان بی غرض و مرض هم نتونستن اینا حل بکنن که کدام یک از این سیستم ها منافعش برای منافع اقتصادیش برای جامعه بهتره. میرسیم سر سایر مسائل حقوقی، از حقوق مدنی گرفته تا حقوق بین الملل و در بین حقوق قضایی و جزایی. در هر بابی صدها و هزارها مسئله وجود داره که هیچ کدام جواب قطعی پیدا نکرده. اگه شما روند تغییر قوانین را در دنیا مورد مطالعه قرار بدید و حالا عصرهای گذشته‌ای که ما اطلاع دقیقی ازش نداریم، هیچ، همین زمان معاصر خودمون را ببینید، دائما مراکز قانونگذاری در حال تغییر قوانینه. یه قانونی را با مقدمه چینی و فراهم کردن زمینه فرهنگی و با تبلیغات و اینها وضع میکنند و به مردم میقبولانند که این قانون به نفع شماست و عمل کنید. هنوز به مرحله اجماع در اجرا در نیامده، نواقضش ظاهر میشه، شروع میکنند به تبصره و تکمیله و بالاخره بعد از چندی هم هیچی، قانون رو نصف میکنن یه قانون دیگه. و فراموش نکنید که همین قوانین حقوقی که این مراکز قانونگذاری و به کمک دانشمندان متخصص وضع می‌کنند، بسیاری از اینها و مهمترین اینها اقتباس از قوانین الهی است. تازه اینا با فکر خودشون درست نکردن. همین قوانینی که امروز در کشورهای اروپایی معتبر هست و مورد عمل هست، بسیاری از اینها از اسلام گرفته شده، یا عیناً اقتباس شده یا دستکاریش کردن، ولی مأخذ اصلیشون اسلام بوده. بعضی از دانشمندانشون هم اعتراف هم میکنن به این را. البته بعضی هاشون که متأسفانه نه، ولی حقیقت اینه که بسیاری از همین قوانین را اقتباس از ادیان کردن، که اگر نبود راهنمایی های ادیان، بشر در این زمینه بسیار گمراه تر و سرگردان تر بود از اون چه امروز هست. و با وجود این اقتباس هایی که کردن، باز هم هنوز کارشون لنگه، چون فضولی کردن توش. این وضع قوانین امروز دنیاست که هزارها سال از تمدن بشر میگذره. در هر زمانی صدها و گاهی هزارها دانشمند متخصص درباره این مسائل فکر کردند، بحث کردند، چیز نوشتند، تبادل نظر کردند، تجاربشون رو در اختیار آیندگان گذاشتند، باز رو روی اونها کار شده، تازه رسیده امروز به اینجا. آیا ادعای این که عقل بشر برای شناختن راه زندگی کافی است با توجه به اینها یه ادعای قابل قبولی است؟ مسئله مهمتر اینه که همه این دانشمندان، این تحقیقاتی که انجام دادند و این بررسی هایی که می کنند و مشورت هایی که در پارلمان ها می کنند، همه اینها دنبال منافع و مصالح دنیوی هستن فقط. هیچ کدام ادعا نکردن که ما با این قوانین میخوایم مصالح اخروی را تأمین کنیم. بسیارشون یا اصلا منکر آخرتند یا بی‌تفاوتند، دینی ندارند. بعضیشون اصلا ملحدند، بی‌دینند، خودشون میگن. اگر یک کسی خواسته باشه قوانینی وضع بشه که علاوه بر این که مصالح دنیا را تأمین میکنه، دقیقاً مصالح اخروی را هم تأمین کنه، اون وقت خواهید فهمید که قریب به محاله، چون ما راهی نداریم برای کشف این روابط. نهایت آدمیزاد هنر بکنه، منافع و مصالح دنیویش را تشخیص بده. از کجا میتونه بفهمه که این افعال و حرکاتی که در این عالم انجام میده چه اثری در آخرتش داره و تا چه اندازه میشه مصالح اخروی را بر ما دنیوی یا بالعکس ترجیح داد؟ ملاکش چیه؟ اینا ابهاماتی است که در زمینه احکام عملی عقل وجود داره. اینجور نیست که ما یک کلیات عقل عملی وقتی داشته باشیم که فرضاً بدیهی یا غریبه به بداهت باشه همه مسائل رو بتونیم حل کنیم. بله، از این مجهولات میخوام یک معلوم بگیریم که اون ارزشش بر همه این مجهولات برتری داره. میخوایم اثبات کنیم که نادانیم و نمیتوانیم حقایق لازم را بدانیم، تا احتیاجمون را به معلم حقیقی کشف کنیم. و این مهمترین مسئله است. بله، در بعضی از موارد هست که اگر آدم به یک اشاره کلی اکتفا بکنه جا نمیفته. برای شما که اصلا احتیاج به این مسئله ندارید، ما همه مسلمونیم و اعتقاد به نبوت داریم، ولی شما سر و کار پیدا خواهید کرد با افرادی که این شبهه را برای شما مطرح میکنن، میگن آقا مگه عقل انسان بیل به کمرش خورده؟ امروز بشر درک نکرده، خب فردا میفهمه. یک نفر نتونست بفهمه، خب دانشمندان دور هم جمع میشنن، فکر میکنن، مشورت میکنن، بحث میکنن، حلش میکنن قضیه رو. مگه دنیای مسائلات حل نکرده؟ بالاخره مردم دارن زندگی میکنن، هم خانواده دارن، هم اجتماع دارن، هم اقتصاد دارن، هم سیاست دارن، هم قضاوت دارن. یعنی چی این حرفی که شما میزنید؟ میگید عقل نمیتونه بفهمه. پس چیه اینا که فهمیدن؟ برای اینکه شما بتونید جواب روشنی بدید باید باز کنید، مصادیق درست حالیشون کنید و بعد برسید به اینجا که چرا عقل نمیتونه بفهمه. اون جاهایی که عقل میفهمه با اون جایی که نمیفهمه فرقش چیه؟ تا این ادعاتون قابل پذیرش باشید. میگه آقا شما یک بچه یتیمی را میبینید توی کوچه داره یه لقمه نون میخوره، اگه این لقمه نون را از دستش بگیرید این ظلمه یا عدله؟ خب میگه عدل، ظلم. خب اینا کی فهمید؟ خب عقل من فهمید. خب چطور عقل اینجا میفهمه اینجا دیگه نمیفهمه؟ نقض میکنن دیگه بشون. باید جواب روشنی داشته باشید. ببینید موارد چی هست، چه چیزهایی باید کشف بشه تا بدانیم که چرا عقل در بعضی از موارد نمیتونه حکم قطعی به دست بیاره. اجمال جواب اینه که تطبیق کلیات بر مصادیق تعیین موارد جزئی احکام عقل احتیاج به تجربه داره. اون چه عقل درک میکنه یک عناوین کلی است. ما برای اینکه این عناوین مصادیقش رو پیدا کنیم، کدام عدل است، کدام ظلم، کدام حق است، کدام باطل، کدام نافع است، کدام ضار، باید تجربه کنیم. بله، احکامی که بدیهی عقل باشه و مواردش یقین بفهمیم. بله، عقل میفهمه که خودکشی بده، سم آدم بخوره ضرر داره میمیره، این احتیاج به نبوت نداره. ولذا در اینجا ها فقها ها فرمودن که احکام اینجور موارد احتیاجی به حکم شرعی نیست و حکم عقلی کافیست برای اثبات حرمت، و با مقدماتی ملازمه بین حکم عقل و شرع حکم شرعیش هم رو کشف میکنه. بله، در اینجا احتیاج به تشخیص داره. بله، فرض میکنیم در یه موردی که عقل فهمید، اگر در یک مواردی عقل با تجربه یهات یقینی توانست مصداق اون احکام بدیهی کلی را تشخیص بده، بله در اونجا احتیاج به تشریع نداریم. بعد از ملازمه حکم عقلی و شرعی اونا کشف. کلام در اینه که اینها به موارد نادری است، بار انسان با اینا بسته نمیشه. ما در هر لحظه ای هزار تا حکم میخوایم باید بدونیم. چشم ما چه ببیند، گوش ما چه بشنود چه نشنود، دست ما به چی دراز بشه به چی دراز نشه، پای ما کجا بره کجا نره، با همسرمون چگونه رفتار کنیم، با فرزندمون چگونه، با دوستانمون چگونه، با جامعه چگونه، با جوامع دیگه چگونه، چه حقوق بین المللی داریم، آیا حق داریم از ورود کشتی‌های خارجی به خلیج فارس جلوگیری کنیم یا نکنیم، قوانین بین المللی می‌خوایم. همه اینها حکم میخواد و عقل ما نمیرسه به اینکه دقایق اینها را تعیین کنه. چرا؟ برای اینکه در همه موارد ما تجاربی که مصادیق اون احکام کلی عقل را تعیین کند نداریم. در بعضی مواردش اصلا راهی به تجربهش نداریم مثل آخرت. ما نرفتیم عالم آخرت ببینیم در دنیا که چی کار کردیم، چه آثاری در اونجا برای ما داشتیم. هر وقت رفتیم و تجربه میشه میفهمیم که اون کار برای این خوب بوده، اون یکی بد بوده. وقتی هم که رفتیم که دیگه برگشتی نیست. در اون چه مربوط به آخرت هست ما هیچ تجربه اینه. در مسائلی که مربوط به روح و معنویات هست تجربه دقیق کارایی نداریم. یه تجارب جزئی ممکنه داشته باشیم، اما چیزی که بتونه دقیقاً احکام واجب و حرام مشخص بکنه نداریم. در مورد احکام اجتماعی چون روابط بسیار پیچیده است، فرمول‌های گسترده درازی را می‌طلبه که از صدها عنصر تشکیل شده و تأثیر این عناصر بر همدیگه، کسر و انکسار اینها رو باید تعیین کنیم. اینا رو نمی‌تونیم تعیین کنیم. این کار چه اندازه در خانواده موثره، در وجود خودم موثره، در بدنم، در روحم، در همسایم، در جامعهم، در کل انسانیت، امروزم، فردایم، امروز جامعه، جوامع آینده، تو مسائلی است. ما منابع نفتی داریم، در اختیار خودمون هم هست و مالکیت داریم و حالا از ایناشو بگذاریم و حق تصرف در اینا داریم. آیا حق داریم در ظرف 2 سال همشو تمام کنیم؟ سوالی است دیگه. برای ما هیچ ضرری نداره، برای نسل ما خوبه. همه اینا رو استخراج کنیم و خودمون یا بفروشیم یا مصرف کنیم. جنگل هایی در اختیار داریم، بسوزونیم همش اینو، درخت ها رو برای سوخت زمستانی مصرف کنیم. صحیح یا صحیح نیست؟ برای ما که ضرری نداره، برای آیندگان ضرر داره. آیا باید مسائل آیندگان رو رعایت کرد یا نه؟ تا چه اندازه؟ یاری نداریم. این است که ما احتیاج به یک راه دیگه داریم. خدایی که برای ما را برای این آفریده که با همین انتخاب‌ها و گزینش‌هامون سعادت دنیا و آخرت خودمون را تأمین کنیم، باید یه راه دیگه به ما نشون بده. و الا مثل همون مثالی که عرض کردم، میزبانی که مهمانی را دعوت کنه اما آدرس منزل بهش نده، راه را بهش نشون نده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.